سپاسگزارم از شما که شنونده برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستین. این دم ساعت 15:29 دقیقه است.
زبان فارسی بنیان فکر و فرهنگ ما.
از دستداده‌های خود را دوباره احیا کنید. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی.
رودکی اولین شاعر توانای زبان فارسی در طول بیش از 1100 سال چون گوهری تابان درخشیده و آثاری خلق کرده که سراسر ابداع و نوآوریه. از مهمترین خصیصه های شعر رودکی بعد انسان دوستی و پند و اندرز و مسائل اخلاقیه که بخشی از هویت ملی و اسلامی ما ایرانیان رو تشکیل میده. رودکی از اولین شاعران پندگوی فارسی به شمار میاد که مضامین اساسی شعرش رو در خدمت انسان دوستی، عشق ورزی به مردم، عدالت خواهی و دانش به کار گرفته. در بخش وطن فارسی ما معمولاً با نهادها، سازمانها یا کسانی سخن میگیم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون بر موضوع حفظ و پاسداشت زبان فارسی معنا پیدا میکنه. همین دم هم مجال خوبی است برای این که بگم میتونید برنامه مستقل وطن فارسی رو به شنبه شبها رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه بشنوید. اونجا خیلی ویژه در مورد فعالیت نهادها در حوزه پاسداشت زبان فارسی باهاتون سخن خواهم گفت. اما این لحظه میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور صدای آقای پرویز امیری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان‌های کنارک و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان. درود بر شما جناب آقای امیری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در سراسر میهن عزیزمان ایران عزیز. در خدمت شما عزیزان هستم.
سپاسگزارم. این دیار سیستان و بلوچستان هم از منظر دیرینگی، هم از منظر فرهنگ، هنر، ادبیات، دیگه بگم صنایع دستی چقدر پرباره واقعا. حتی زبان هم اونجا متکثره، یعنی ما به زبان بلوچی داریم، زبان پارسی داریم و خیلی ارزشمنده این همه رنگارنگی و تکثر و چند صدایی، در این حال که در نهایت همه یک نغمه ساز میکنن، نغمه ایست که از جنس یک دستی، یگانگی و این شکل از چند بخش بودن و در این حال منسجم یک پارچه بودن آدم رو مسحور میکنه. کمی از فعالیت های کنارک و نیکشهر در حوزه زبان فارسی برام میگین؟
چشم. در مورد ترویج و پاسداشت زبان فارسی ما کارهای بزرگی در دو شهرستان انجام دادیم. همچنین من تجربه کار در شهرستان قصدن رو نیز دارم. در مورد پاسداشت زبان فارسی، خب از آنجایی که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر شورای فرهنگ عمومی است و بالاترین نهاد هم تصمیم گیری در اجرای برنامه فرهنگی هر شهرستان رو بر عهده داره، ما در این شورا در راستای پاسداشت زبان فارسی جلسات متعدد داشتیم که نتیجه آن برگزاری امایش‌ها، جشنواره‌ها و کارگاه‌های مختلفی در این زمینه شده است. و فعال نمودن انجمن شعر و هدف در شهرستان کنارک و همینطور در شهرستان نیکشهر به نوعی مهمترین نقش را در اجرای برنامه های فرهنگی خصوصا در پاسداشت زبان فارسی داشتند. ما یه شورای داریم به نام شورای نامگذاری. در اونجا یه میدانی به نام میدان فرهنگ در شورای نامگذاری ترتیب شد و دوستان شهرداری ما اومدن این میدان رو به امین حس نامگذاری کردن و یه المان کتابی اونجا هم گذاشتیم. خب یه کار مهمتری هم دیگه اونجا انجام دادیم، ایستگاه مطالعه. اون کتاب‌های فاخری بوده که از بزرگان ما، از بودکی بوده، از سنایی بوده، از نظامی بوده، از مولانا بوده، اونا آوردیم در اون ایستگاه مطالعه، گفتیم دوستانی که میخوان مطالعه کنن و با اشعار این شاعران آشنا بشن در زمینه زبان فارسی، هر کدوم بیان یه امانت بگیرن، یه کتابی رو به امانت اینجا به ودیعه دوباره بگذارن. این کارهای بوده که در دو تا شهرستان ما انجام دادیم. و بزرگتر از اون، ما هر ساله 25 اردیبهشت بزرگداشت فردوسی که پرچم داره در واقع زبان و ادب فارسی هست در شهرستان کنارک و همینطور نیچر، با همکاری همین انجمنهایمون، انجمن شعر و ادب، جشنوارهایی را به مدت 2 روز هر ساله برگزار میکنیم. از شاعران، نویسندگان، اصحاب فرهنگ و هنررسانه، از بزرگان، اونایی که دستی به نوعی در نویسندگی دارن، در شعر دارن، میایم از اونا تجلیل میکنیم. و مهمترین کاری که در اون بره از مقطع انجام میشه این 25 اردیبهشت هر سال، بزرگداشت فردوسی، ما شاهنامه خوانی رو داریم. تقریبا شاهنامه خوانی ما 2 روز اونجا هست.
آقای امیری، این برنامه ها به نحوی هست که مثلا مخاطبش مردم عادی باشن؟
بله بله،
در محیط های عمومی برگزار بشه؟
آره، در محیط عمومی برگزار میشه. ما هم در ساحل کنارک این برنامه رو داشتیم، هم در محل مجتمع هم داشتیم. همه گروه ها، همه دوستان اومدن از این برنامه به نوعی به قول معروف اونجا شرکت کردند و استفاده بردن از این برنامه.
یعنی اگر یک جوری باشه که این دست برنامه ها به میان مردم بیاد و مردم عادی بتونن مخاطب این برنامه باشن، یه بخشی از این برنامه ها اصلا به نحوی طراحی بشن که مردم درشون حضور داشته باشن، چون میدونید والا از شاعران تقدیر کردن، نویسندگان رو دعوت کردن، اینا بسیار ارزشمنده، ولی به نظر میرسه که این عزیزان خودشون به میزان کافی دغدغه حفظ و پاسداشت زبان رو دارند. میدونید از این سو باید مخاطبی رو وارد این چالش ها کرد، وارد این داستان ها کرد که شاید اصلا به موضوع زبان خیلی توجهی نداره.
دیگه من در تصدیق حرفاتون، ما یه کارگاهی کالیگرافی برگزار کردیم برای اولین بار فکر کنم تو کشور به نظر من، حالا من شاید جای دیگه برگزار شده من اطلاع ندارم، ولی به نظر من این کارگاه کالیگرافی خط و نقاشی
بله.
یه کارگاهی بوده که اونجا ما اومدیم از همه گروه ها دعوت کردیم، آموزش دادیم توسط یک بانو مدرس بوده، کلاس ما، این کارگاه ما به مدت 1 ماه از تیر ما شروع کردیم تا مرداد ما این کلاس به صورت منظم برگزار کردیم در شهرستان کنارک. و هدف ما این بوده که اون دوستانی که شرکت میکنن از همه گروه های سنی، فرق نمیکنه، مردم همه آمدن، اشعار حافظ، سعدی، مولانا را اونجا یاد گرفتن که چطوری به صورت کالیگرافی، یعنی خط و نقاشی، آموزش میبینن. و در پایان یک تابلوهای قشنگی از اینا را ما به صورت نمایش عمومی هم برای همه مردم عرضه کردیم که بیان اینجا این تابلوها دیدن کنه. از آثار خود همین دوستانی که شرکت کردن در کارگاه و اون نقاشی خطو که خودشون انجام دادن که به صورت کالیگرافی بوده، خود مردم دوباره اومدن بازدید داشتن در همین نمایشگاه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، متشکرم. اون دیار هم سیستان و بلوچستان به نحویه که انگار هنوز تاریخ در اون خطه جریان داره، یعنی هنوز تو گویی که زابولیان رستم رو دارن مشایعت میکنن برای یافتن رخش، اون روح حماسه و اون زیبایی و سحرانگیزی اسطوره هنوز در اون خطه برقراره. و درود بر شما و همدیاری های شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
بدرود،
خدا حافظ. خدا حافظ. نغمه زیبایی رو که میشنوید به واسطه ساز دونلی استاد اسفندار هست و تنبور حبیب دامنی و دهلک جمشید دامنی که بوی موسیقی منطقه سیستان و بلوچستان رو میده. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. سپاس که در بخش وطن فارسی از برنامه زنده ققنوس با ما همراه هستید. از رودکی با شما گفتیم. رودکی از آغازگران بیان افکار اخلاقی همراه با پند و اندرز و شاعران بعد از اون مثل فردوسی و اسدی طوسی و دیگر شاعران بزرگ صده‌های بعد همچنان ادامه دهندگان مسیری بودند که در ابتدا رودکی آغازش کرد.
حرف حسابش خرسندیه. بزرگترین ثروتی که یه آدمی زاد ممکنه داشته باشه رضایت از جهانه. اگر ما از جهان خرسند نباشیم خودمون عذاب میکشیم، اگه خرسند باشیم خودمون برخوردار میشیم. به پادشاهی که پدرش مرده عزاداره و مثل همه ایرانی ها روش نمیشه جلو همه گریه کنه، قایمکی گریه میکنه، رودکی اینجوری اندرز میده: ایان که غمگنی و سزاواری و اندر نهان سرش همین باری، رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن چه بود خیره چه غم داری، شو تا قیامت آید زاری کن کی رفته را به زاری بازاری. و آخر سر برای اینکه طرف رو متقاعد کنه میگه رفتار خرسندی آمیز تو برات منافع دیگری هم داره. اندر بلای صعب پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. میگه قربان، همه بزرگ مردان تاریخ و سیاست و کشورداری رو که مطالعه کنی زندگیشونو میبینی، اینا بزرگیشونو مدیون میزان رنجهاییست که بودن. فضل و بزرگ مردی و سالاری محصول چیه؟ محصول گذار کردن از بلاهای سخته. اندر بلای صعب پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. این خرسندی که رودکی به ما تعلیم میده و توصیه میکنه همیشه، اگر هیچ معلمی نداریم، حتی ملا مکتبی هم توی ده ما نیست، زندگی رو به عنوان معلم بزرگ و برتر بچسبیم. بزرگترین آموزگار ما خود زندگیه. یه منظومه ای رو میگن رودکی به شعر در آورده، طوری که فردوسی میگه: گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. گفتن تو این منظومه رو، این داستان ها رو میخونیم برات، تو به شعرشون کن. اولین بیتی که برای این منظومه سروده اینه، میگه: هر که نام مخت از گذشت روزگار، نیز نام زد زید.
یاد یار مهربان آید همی، ریگ آمو یاد رشدی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی،
زیر پایم پرنیان آید همی،
نشاط روی دوست.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در برنامه زندگی به ققنوس صحبت‌های آقای دکتر قدم‌علی سرامی رو شنیدید درباره به شعر و اندیشه رودکی. پس از اون همون نغمه مشهور بوی جوی مولیان رو تقدیمتون کردیم، البته بازخوانی نغمه مانایی بود که استاد روح الله خالقی ساخته بودند و استاد بنان هم خوانده بودند، جوری دیگر با تنظیمی متفاوت رو با اجرای شهریار شهریاری گوش کردید. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که کدام یک از رمان‌هایی که نام می‌بریم رو میشه در زمره ادبیات مقاومت و ادبیات ضد استعمار محسوب کرد. یک، سرخ و سیاه نوشته استندال. دو، کلبه اموتام نوشته هریت بیچرستو. و سه، خوشه های خشم نوشته ژان استاینبک. برام بگین که کدام یک از این سه اثر در حوزه ادبیات مقاومت یا ادبیات ضد استعمار جا می‌گیرد.
رادیو فرهنگ بنده گزینه دو رو مورد نظر منه که اینجا اعلام میکنم. سید نظام هاشمی سنگدهی رو به خلیج همیشه پاس.
همچنان باید سپاسگزاری کنم از عزیزانی که این چنین با همون همراه هستن. بهنام حجتی از روستای مهربان هم گزینه دو رو انتخاب کردن. رضا فیروزی از گلپایگان گزینه سوم رو معرفی کردند و دوست دیگری هم گفتن که شعر وطن در اول برنامه که اجرا کردید عالی بود. مرسی از حسن سلیقتون، منظورشون سپاس هست. البته براتون بگم که انتخاب نویسنده برنامه سرکار علوی نکو بود و اجرای من. دوست دیگری هم آقای سید محمد حسینی از همدان گفتند که گزینه دو درست هست. روح انسان هم مانند جسم خسته میشه و باید با شعر و ادبیات فربه بشه و این دو روح آدمی رو لطیف میکنند. در میان ادبیات پایداری کشورهای جهان، ادبیات پایداری فلسطین به دلیل ظلم مداوم و ممتدی که بر مردمان این کشور حاکمه چهره تازه تری داره. اون چه شعر معاصر فلسطین رو از شعرهای دیگران به ویژه اشعار گذشتگان متمایز میکنه همون عنصر مقاومتیه که در بیت بیت این شعرها جریان داره. چه اونجا که شاعر از وطن و سرزمین برباد رفتش سخن میگه، چه اونجا که از شهادت مردم بیگناه حرف میزنه، یا از زندان و دربدری و تبعید. اینها همه شعرهایی هستند برخواست از روحیه مبارز و مقاوم شاعرانشون که همراه بقیه مردم در پی رهایی سرزمین خودشون مبارزه می کردند. وطنم جامدانی است و جامدان وطن کولی هاست، ملتی که در ترانها و دود خیمه زده است، ملتی که میان ترکش ها و باران وطنی می جوید. سطرهای از شعر امروز فلسطین رو برای شما خواندم. همچنان هم با شما از شعر و ادبیات مقاومت، به ویژه از شاعران فلسطین و نگاه شاعران به مسئله فلسطین با شما سخن ساز میکنیم. همچنان با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
نویسندگان در حوزه‌های مختلفی همواره وارد شدند و با قلمشون سعی کردند که تأثیر داشته باشه. کتاب سفر ولایت اسرائیل یکی از مشهورترین آثار جلال آل احمد هست. اون مرحوم این کتاب رو بعد از سفرش به فلسطین اشغالی به رشته تحریر درآورد. فصل نخستین کتاب به گزارشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی فلسطین اشغالی و شهرک‌های یهودی نشین اختصاص داره که در نوع خودش اطلاعات دست اولی رو ارائه میده. با این حال اصل کتاب و اونچه جلال در پی تبیین اون برای خواننده است از فصل سوم و زیر عنوان آغاز یک نفرت شروع میشه. مرحوم آل احمد با قلم شیوای خودش به تشریح چگونگی شکل گرفتن رژیم قاسب صهیونیستی و قتل عام هزاران نفر از مردمان بیگناه فلسطین و آواره شدن میلیون ها نفر از اونها میپردازه. دعوت میکنم که بخشی از بازخوانی اون رو در دانشگاه علامه با هم بشنویم.
در این سفر برای من هیچ نوع مفری نیست، یعنی این بار به فرار از هیچ چیز و هیچ کس حتی خودم به این سفر آمدم. این سفر رو نوعی شتل تلقی میکنم، شتل این قمار کلانی که در آن خراب شده مملکت ما هست و ما اجباراً شاهدش هستیم. این که باشی رو ببینی و شاهد باشی که چه میکنند و چه میبرند و چه میدزدند و فریادت رو هم بزنی اما توی چاه، ناچار به عنوان شتر تلقی میکنی چنین سفری را که میخواهند تو نباشی و حتی همون فریاد توی چاه را هم نزنی، به همان اندازه خلیل مزاحم نباشی و راحت بگذاری دوزها را و عرازلها را.
خیلی وقتا ما اهالی رسانه‌ای داریم که شجاعت این که برن در وسط معرکه نبرد قرار بگیرم و مخابره کنن خبر رو دارن، ولی شجاعت ذهنی شکوندن فضای حالا فرهنگی فکری و رسانی رو خیلی وقت ندارن. ولی شما اگر مداومت داشته باشی در خوندن آثار آدمای مخصوصا مثلا خود جلال یا حداقل یه دور خونده باشی، اون توانایی ذهنی در شکوندن فضای حالا رسانه‌ای غیر رسانه‌ای اینها رو از نظر ذهنی به مثلا آدم میده. یکی از ویژگی‌های عجیب جلال این شجاعتیه که در همه متن‌ها هست از جمله در اینجا. یعنی شما می‌بینید که خب در یه زمانه‌ای نوشتن و نگارش یه همچین متنی، مخصوصا اون بخش دوم، که خب اصلا این احتمال این که الان پهلوی قرار بره و یه همچین متنی بعدها مثلا میاد و در متن در جهت منافع قدرت قرار میگیره اصلا وجود نداره. ولی جلال هیچ وقت کلمه رو و اون چیزی که اعتقاد داشت و حقیقت هیچ وقت فدای این مصلحت سنجی ها اینجوری نمی کرد.
فلسطین یک مجموعه است، یک کشور است، یک تاریخ است. فلسطین همطور که بارها گفته شده از نهر تا بحر است، از نهر اردن تا دریای مدیترانه این فلسطین، و قدس هم پایتخت این فلسطین است بلا شک، و از این هیچ گونه خدشه‌ای بر این فکر اساسی و این حقیقت امکان نداره که وارد بشه.
بله. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میدونید. از شما پرسیدیم که کدام یکی از رمان‌هایی که نام میبریم رو میشه در زمره ادبیات مقاومت و ادبیات ضد استعمار محسوب کرد. سرخ و سیاه نوشته استندال، کلبه عموتام نوشته هریت بیچرستو، یا خوشه های خشم نوشته ژان استاینبک که بسیاری برام پیامک فرستادن و حتی با هم تماس گرفتن، ازشون سپاس گذاریم. چنان که بسیاری پاسخ درست رو مطرح کردن، گزینه دوم یعنی کلبه عموتام رو جز ادبیات مقاومت، ادبیات پایداری، ادبیات ضد استعمار نام میبرن. این کتاب در سال 1852 منتشر شد و تأثیر زیادی بر جنگ داخلی امریکا، موضوع امریکایی‌های افریقایی تبار و بردهداری در امریکا گذاشت و در چاپ نخست 300 هزار عدد از اون فقط در امریکا به فروش رسید. کلبه عموتام در ابتدا به صورت پاورقی در یکی از روزنامه‌ها چاپ شد و وقتی به صورت کتاب چاپ شد، نه تنها در امریکا بلکه در تمام کشورهای جهان هم میلیون‌ها نسخه از اون به فروش رفت و تا سال‌ها نمایش‌های بر اساس اون بر صحنه تئاترهای جهان اجرا می شد. هریت بیچرستو در سال 1853 کتابی تحت عنوان راهنمای کلبه عموتام رو منتشر کرد که در اون سعی کرد تا ثابت کنه وقایع رمان یاد شده، یعنی همین کلبه عموتام، واقعی بوده. علت شهرت این رمان رو محتوای انسانی، احساسات، برانگیزانندگی و داستانگویی موفق اون دونستن. تولستوی پس از خوندن این کتاب در ستایش اون گفت این رمان یکی از بزرگترین فراورده‌های ذهن بشره. درخت، درخت، تو خواهی رویید و برگهایت سبز و پرپشت در آفتاب خواهند شکفت. صدای خنده از میان برگهات به آفتاب خواهد رفت و چکاوک ها باز خواهند گشت به سمت وطن. با شعری که از محمود دروی، شاعر مشهور لبنان و جهان، براتون خواندم با شما خداحافظی میکنم. حق یار و نگهدارتون باشه. بدرود.
کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مول، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم؟
از این مدل مول